أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. سر این که خیانت اهل کتاب مخصوصا یهود را برمی‌شمارد آن است که اینها باور دینیشون شده است که برترن و حق سلطه بر دیگران دارن. این باور دینی که خیانت مذهبی است به وسیله احبار و روحبان به اینها رسیده است. اینا هم کم کم باور کردن، وگرنه در کتاب آسمانی اونها هرگز سخنی از مزیت نژاد اسرائیل نیست. در خیلی از موارد قرآن کریم اصل کلی را به اونها ارائه میدهد که اصل کلی در کتاب آسمانی شما بیان شده است، منتها شما به او عمل نمی کنید. گاهی به این صورت فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین بیان میکند، گاهی به این صورت که به کیفه یا حکمونه که و عنده همه توراد فیها حکم الله بیان میکند، یعنی اونها چگونه تو را حکم قرار میدن و محکمه تو را به رسمیت میشناسن، در حالی که حکمی که تو میکنی این حکم در توراد پیش اینها هست. اینها اگر بخواهند به حکم خدا عمل کنن، خب در همون توراد این حکم آمده، پس اونها نمیخواهند به حکم الهی عمل کنند. و کیفه یحکمونکه و عندهم التورات فیها حکم الله. بنابراین اون چی که جریان نجات پرستی اسرائیل را تثبیت میکند دروغی است که احبار و رهبان بستند و اینها هم باور کردند، وگرنه در کتاب آسمانی اونها هیچ سخنی از مزیت قوم یهود نیست. لذا فرمود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. مثل بعدی آن است که این جریان نجات پرستی بنی اسرائیل که باورشون شده قرآن روش خیلی تکیه کرده و صریحاً این رو نفی میکند. آیه 18 سوره مائده این است که قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و دوستان حقیم، یعنی محبوبان الهی هستیم. جواب فرمود قل فلمه یعذبکم بذنوبکم، اگر شما احبای خدایید و ابناء خدایید اولا چرا گناه میکنید و ثانیا چرا در برابر گناه کیفر میبینید؟ بل انتم بشرون ممن خلق، شما مانند دیگرانید، هیچ فرق بین شما و سایر مخلوقی نیست، شما هم مانند دیگران بشر عادی هستید. بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر. پس ابناء الله بودن، احباء الله بودن با این آیه 18 سوره مائده نفی می شود، چون که اولیاء الله بودن هم با یه آزمون الهی در سوره جمعه نفی شده است. در سوره جمعه آیه 6 این چنین آمده است قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر واقعا جز اولیاء اللهید هر ولی علاقمند است که به لقای ولیش بشتابد، خب شما تمنی مرگ کنید. از اینکه از مرگ فرار میکنید معلوم میشود از ولای حق بهره ای ندارید. این تفکر برتری به وسیله احبار و رهبان به بنی اسرائیل القا شده است، این هم باورش شد. قهرن در مسائل مالی هم میگفتن لیس علینا فی الامیین سبیل. اونگاه قرآن کریم میفرماید به این که این حرف حرف تام نیست، بلا من اوفا به عهده و اتقا فان الله یحب المتقین. اون چی که اونها ادعا کردن این روا نیست که ما محبوب خدا این فضیلتی داریم، این چنین نیست. محبوب خدا شدن دو شرط اساسی لازم دارد، یکی حسن فعلی و دیگری حسن فاعلی. حسن فعلی آن است که وفا به عهد کند، حسن فاعلی آن است که مردان با تقوا باشند. اگر کسی به عهدش وفا کرد و مؤمن بود این متقی است و محبوب حق است. اگر کسی به عهد وفا کرد، حسن فعلی داشت ولی مؤمن به حق نبود، چون از حسن فعلی که اساس کار است برخوردار نیست، محبوب نیست، گرچه کار خوبی انجام داده است و بهره دنیایی او محفوظ است، و اما از معنویت و محبت الهی بهره نمی‌برد. بلا من اوفا به عهده و اتقا، یک انسانی باشد وفی العهد و متقی، فان الله یحب المتقین. این نتیجه محذوف است و کبرا ذکر شده است، یعنی اگر کسی به عهدش وفا کرد و مرد با تقوا بود، محبوب خداست، زیرا چون متقی است و هر متقی محبوب خداست، پس او محبوب خداست. او یه فضیلتی دارد اما دیگران این فضیلت رو ندارد. مطلبی که در بحث دیروز اشاره شد این است که مسئله ادای امانت و رد ودیعه واجب است و مسئله خیانت حرام، خیانت در امانت و رو نسبت به مال کافر باشد. ادای امانت واجب است و خیانت حرام و رو نسبت به مال کافر. در بعضی از موارد نظیر اخذ ربا و مانند آن احیانا فتوا دادن، ادیم البته اشکال کردن، نظیر ربای بین والد و ولد و مانند آن را اشکال کردن، ولی خب ادی فتوا دادن. اما معروف بلکه مجمع علیه در دعوای اجماع هم شده است این است که ادای امانت نسبت به مال کافر واجب است و خیانت در امانت کافر هم حرام. این کافر گاهی اهل کتابند و به شرایط ذمه عمل میکنند، این حکمش روشنه. یه وقت اهل کتاب هستند و به شرایط ذمه عمل نمیکنند، یه وقت نه اصلا کافر حربی هم. کافر حربی هم گاهی در پناه دولت اسلام است، گاهی هم در پناه دولت اسلام نیست. اونجا که کافر اهل کتاب باشد و شرایط ذمه عمل کند، روشن است که مال او محترم است. اونجا که کافر اهل کتاب باشد ولی به شرایط ذمه عمل نکند، در حد کافر حربی است. اگر در حد کافر حربی شد، دو قسم خواهد بود: یا در پناه دولت اسلام است که جان و مالش محفوظ و محترم است، مثل کسانی که پناهندگی سیاسی یا پناهندگی اجتماعی داشتن، یا نه عملا در بلد اسلامی و در کشور اسلامی رشد کردن و جزء کسانی هستند که دولت اسلام اینا را پناه میدهد، اجازه داده است که در نظام اسلامی زندگی کنه، اینا مالشون محترم است و امثال ذلک. میماند اون کافر حربی که در پناه دولت اسلام نیست. اون کافر حربی که در پناه دولت اسلام نیست، یه وقت است که اهل توطئه و نقشه و مکر و سیاست های علیه اسلام به سر میبرد، یه وقت نه، کاری با اسلام و مسلمین ندارد. پس کافر حربی که در پناه دولت اسلام نیست و جز مستأمنین هم نیست، دو قسم است: یا اینکه در صدد براندازی نظام اسلامی، تضعیف اسلام و مسلمین نیست، راه خود را طی میکند، یک زندگی مسالمت آمیزی را طلب میکند، یه وقت است که نه، در صدد نقشه براندازی نظام اسلام و مسلمین و امثال ذلک است. اونها که کافر حربی هستند و کاری به نظام اسلامی ندارند و از زندگی مسالمت آمیز مشترک حمایت میکنند، اونها را هم در سوره ممتحنه قرآن کریم فرمود به این که ما شما را دستور میدهیم که نسبت به اینها با قسط و عدل رفتار بکنید. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خدا شما را نهی نمی کند از اون کفاری که سابقه سوء و قتال علیه شما نداشتند، اهل توطئه نبودند، در تبعیدتون دستی نداشتند، علیه شما قیام و اقدام نکردن. خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اینها بر و نیکی کنید، نسبت به اینها قسط و عدل را روا بدارید و خدا مقسطین را دوست دارد. فقط شما را از کسانی نهی می کند که با شما مقاتله داشتن و شما را تبعید کردن و در صدد براندازی نظامتون بودن، نسبت به اینها تولی نداشته باشید. خب پس اون کافر حربی که با یه زندگی مسالمت آمیزی دارد به سر می برد، اون هم انسان باید قسط و عدل داشته باشد نسبت. بله که کافر حربی است ولو حرب بالفعل نباشد، یعنی در اصطلاح فقهی در مقابل اهل ذمه است دیگر، منتها محارب بالفعل نیست. گروه دیگر همون کافر حربی هستند که در صدد تضعیف اسلام مسلمین و امثال ذالک. اونهایی هستند که مالشون فیع مسلمین است و امثال ذالک. پس این دو سه گروه اول مالشون محترم است. فقط یک گروه میماند که کافر حربی غیر محترم المال. در اون گونه از موارد اگر مالی از اونها به دست کسی رسید ردش واجب نیست. اما در خصوص مسئله امانت اگر مالی را کافر حربی به مسلمانی به عنوان ودیعت سپرده است، اینجاست که روایات آمده که شما مال ودعی را به اون مستودع به صاحب مال برگردانید گرچه کافر باشد. نظر نوع فقها این است که مال کافر ولو محترم نباشد در خصوص مسئله رد امانت واجب است و محترم. بعضی از فقهای بزرگ رضوان الله علیهم اجمعین مناقشه ای دارند. حالا ما اون روایات رو تبرکن بخوانیم تا از نطاق اون روایات مشخص بشود که این مناقشه تا چه اندازه بجاست. کتاب شریف وسائل احکام الودیعه، کتاب الودیعه وسائل باب 2 به باب 3 مخصوص بیان وجوب ادای امانت و حرمت خیانت است. روایات فراوانی است که اگر احیانا بعضی از اونها از در سند خیلی تام نباشد ولی روایات معتبری در جمع اینها هست. روایت اولش از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود ثلاث لا عذر لأحد فیها، سه چیز است که هیچ کسی در ترک آن معذور نیست: اداء الامانه الى البر والفاجر و الوفاء بالعهد للبر والفاجر و بر الوالدین برین کانا و فاجرین. یعنی اینها جز احکام بین المللی اسلامه. حقوق والدین حرام است چه پدر مادر مسلمان باشند چه کافر. وفای به عهد لازم است چه طرف عهد مسلمان باشد چه کافر. ادای امانت واجب است چه مستودع و مستأمن مسلمان باشد و چه کافر. روایت دوم که امر ابن ابی حفص از امام ششم سلام الله نقل میکند این است که اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه الى من ائتمنکم. اون گفت فمدفلوا ان قاتل علی علیه السلام ائتمنی على امانت لعدیتها الی. اگر ابن ملجم ملعون، اون کسی که استعمیر سلام الله را به شهادت رسون، مرا در مالی امین کند من اون امانت او را برمیگردانم. گرچه فعل اون حضرت این که من این کار را می کنم دلیل بر وجوب نیست، شاید رجحان باشد، اما این که فرمود اتقوا الله و علیکم و اداء الامانه الى من ائتمنکم بعد مثال ذکر فرمود، معلوم می شود من ائتمن مطلق است. برای اینکه کسی مبادا ادعای انصراف بکند نمونه بارز را ذکر کرده است که ادای امانت نسبت به مؤتمن و مستأمن واجب است ولو اون شخص قاتل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد. روایت سوم که باز از امام ششم سلام الله علیه است این است که فرمود احببتمونا و ابغضنا الناس، شما محب ما بودید دیگران مبغض ما. تا اینجا که فرمود فاتقوا الله فانکم فی هدنه، شما الان در دار سلامت به سر می‌برید. و عدل امانه فاذا تمیز الناس ذهب كل قوم بهواهم و ذهبتم بالحق ما اتعتمونا. شما فعلا امانت ها را ادا کنید. روزی که مثلا گفته می شود امتاز الجوم ایها المجرمون در قیامت یا روز ظهور حضرت سلام الله علیه، هر کسی به دنبال هوس خود می رود ولی شما با حق همراهید مادامی که مطیع ما باشید. الى ان قال علیه السلام فاتقوا الله و عدوا الامانه الى الاسود و الابیض و ان کان حروریا و ان کان شامیا. ذکر افراد حروری و شامی که مصادیق بارز ناسبینن نشون میدهد به این که با اینکه مال ناسب به منزله کافر حربی است فیع مسلمین است، در اینجا بالخصوص خارج شده است. روایت چهارم باز رسیده است که الناسبو یهلو لیقتیالهو، آیا من میتوانم مال ناسب را مکرن و خدعتن بگیرم؟ قال علیه السلام عدل امانه الى من اتمنه که و اراد من کن نسیه ولو الى قاتل الحسین علیه السلام. فرمود گرچه ناسبیست اما اگر مستودع بود ماد را به عنوان ودیعت پیش تو گذاشت، تو در این امانت خیانت نکن ولو ناسبی باشد. روایت پنجم قال قلت له رجل من موالیکه یستهل مال بنی امیه و دماءهم و انهو وقع لهم اندهو ودیعه. به حضرت عرض کرد یکی از شیعیان شما خون و مال امویان را حلال می شمارد و مال امانی و ودعی از اموی به دست این شیعه شما رسیده است، تکلیف چیست؟ فقال علیه السلام عد الامانه الى اهلها و امکان مجوسیان فان ذلک لا یکون حتی قام قائمنا علیه آلاف التحیه و السلام فیهل و یحرم. تا حضرت ظهور بکند اون وقت است که بعضی چیزا را تحلیل میکند به عنایت الهی، بعضی چیزا را تحریم میکند. اونگاه اون حکم معلوم شد حکم ولایی است. اون وقت در زمان حضرت به دستور خود حضرت این احکام مشخص خواهد شد، ولی تا او حضرت ظهور نکرده است ادای امانت واجب است ولو نسبت به مجوسی. روایت ششم امام صادق سلام الله علیه از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکند که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود عد الامانه ولو الى قاتل ولد الانبیاء. اگر کسی فرزندان پیغمبر را هم شهید بکند، یه همچه کسی امانتی را به شما به سفارت، شما در اون امانت خیانت نکنید. روایت هفتم از امام ششم سلام الله علیه است که ان الله عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. یعنی این نه تنها حکم بین المللی اسلام است، حکم بین المللی همه ادیان و انبیاست. هر پیامبری که آمده مسئله ادای امانت را تعلیم کرده است. روایت هشتم عمار ابن مروان از امام ششم سلام الله علیه نقل کند که حضرت در وصیتش اینچنین فرمود ای عالم ان زار به علی علیه السلام به سیف و قاتله لو اتمنی و استنصحنی و استشارنی ثم قبلت ذلک منه لأدیت الیه الامانه. اگر قاتل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مؤتمن باشد، مرا امین قرار بدهد و از من نصیحت طلب کند و با من مشورت کند، من خیانت نمی کنم. این البته چون حکم خاص است، یه قضیه خاص است، خود من این کار را نمی کنم، ادش اطلاق وجوب استفاده نمی شود. اما تأیید می کند که این حکم جا برای انصراف نیست، نمی شود گفت به این که از ادله منصرف است. روایت نهم از امام هفتم علیه السلام سؤال شده است رجلون که استودع رجلا مالا له قیمه و رجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يؤتيه شيئا ولا يقدر له على شيء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا. به امام هفتم عرض کرد که یک کسی مالی را به عنوان ودیعت پیش یک مرد عرب گذاشت، سوال نکرد که این از موالی شماست و مانند اون. فرمود یک کسی مالی را پیش یک عربی گذاشت، این امین در کمال قدرت است و هر کاری هم بخواهد از دست او برمیاد. اون مؤتمن اون قدرت را ندارد که بتواند با فشار مالش رو بگیرد و از طرفی هم خارجی یون خبیز همه رذایل را داراست و این هم ترسی ندارد این امین آیا مال را برگرداند یا نه. حضرت فرمود فقال لی قل له به من فرمود که به اون مرد امین مقتدر بگو یرد علی مال را برگرداند، نگوید این مؤتمن ضعیف است از در عقیده و عمل هم فاسد و خبیث. یرد علی فانه اتمنه علیه به امانت الله، این شخص او را به امانت الهی امین کرد. یعنی وقتی کسی مالی را به امین می سپارد با حکم خدا می سپارد، چون با حکم خدا سپرد این موظف است برابر حکم خدا امتثال کند. اونگاه زیلی دارد که اون زیل مربوط به اصل مسئله امانت در خصوص مقام ما نیست. روایت دهم هم این است که استودعنی رجل من موالی آل مروان 1000 دینار فقاب فلم ادر ما اصنع بالدنانیر فاتیت ابا عبد الله علیه السلام فذکرت ذلک له و قلت له انت احق بها فقال الله ان ابي كان يقول انما نحن فيهم بمنزله هدنه نؤدي امانتهم ونرد زالتهم ونقيم الشهاده لهم وعليهم فاذا تفرقت الاهواء لم يسع احدا المقام. این کس آمده حضور امام ششم عرض کرد که یک کسی از آل مروان 1000 دینار مال به من امانت داده و رفته، من نفهمیدم چه کنم. به حضرت عرض کردم که شما سزاوارتایید، خدمت شما تقدیم کنم. رمون نه، پدرم امام باقر سلام الله علیه کان یقولو، این کان یقولو یعنی سنتش این بود، خیلی از موارد میفرمود که ما با اونها فعلا در یه زندگی مسالمت آمیز داریم، موظفیم این حقوق بین المللی رعایت کنیم، مال اینها پیش ماست بدیم، امانتشون بدیم، خیانت نکنیم. بماننده روایت 11 هم این است که همه ائمه علیهم السلام صدق حدیث و اجتهاد و ادای امانه و امثال ذلک را دارن. روایت 12 این است که امام ششم فرمود اد الامانه برو الى قاتل حسین ابن علی علیه السلام. روایت 13 ابی حمزه سمالی از امام سجاد نقل کرده است که امام سجاد به شیعیانش فرمود علیکم به اداء الامانه فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و سلم بالحق نبیا لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیه السلام ائتمننی علی السیف الذی قتله به لعدیت به، اگر قاتل پدرم همون شمشیری که با اون شمشیر پدرم صلوات الله و سلام علیه شهید کرد به من امانت بدهد، من برمیگردونم. روایت 14 این است که عد الفریضه و الامانه الی من ائتمنکم ولو الی قتلت اولاد الانبیاء علیه السلام. باب بعدی هم تحریم خیانت است. لذا نوع فقها ها فتوا دادن که ادای امانت نسبت به کافر و مسلمان یکسان واجب است، از محقق در شرایط قبل از او و بعد از او. نگرانی از مرحوم صاحب جواهر ظاهرا نگرانی واردی نیست. ایشون میگن به این که در برابر این ادله‌ای که آمده اموال ناسبین یا کفار فیع مسلمینن باید چه کرد؟ باید یکی از دو راه را دفع و هر دو دشوار است. یا باید بگوییم به این که اینجا نمی شود تملک کرد، در سایر موارد میشه تملک کرد، اینجا نمیشه تملک کرد، یا نه اینجا می شود تملک کرد وضعاً ملک انسان می شود ولی تکلیفاً باید برگرداند. التزام به هر دو راه علاج صعب است. اونگاه بعض از این روایات رو شاهد قرار می دهد که اون کافر حربی محترم المال حساب دیگری دارد، برای اینکه حضرت فرمود نحنو معهم فی دار هدنه، اما اون کافر حربی غیر محترم المال را شامل نمی شود. بنابراین اگر اجماعی در کار نبود، ما می توانستیم در وجوب رد امانت نسبت به کافر حربی غیر محترم المال مناقشه کنیم، ولی خب ظاهرا اجماع در کار است و هیچ کس مخالف مسئله نیست مگر جناب ابوالصلاح حلبی، البته صاحب کافی. این خلاصه فرمایش هم صاحب جواهر و این فرمایش ناتمام است، برای اینکه با بودن این همه روایات در مسئله اجماعی نمیتواند در کار باشد. این اجماع تنها محتمل المدرک است بلکه مضمون المدرک است. این آیون از روایات اینچنین فهمیدن، نه اینکه منهای این روایات یه اجماع تعبدی کاشف از یک نسی باشد که به نسلهای دیگر نرسیده و مجمعین به استناد اون فتوا دادن. بنابراین هیچ اعتمادی به این اجماع نیست. منتها به فهم این آقایون باید احترام گذاشت که از این روایات خوب فهمیدن. روایات سیاقش آبی از آن است که ما بگوییم الا امانه. اگر هم مسئله خیع مسلمین امثال ذلک مطرح است، قد خصص به اداء الامانه، مسئله وجوب اداء امانه و حرمت خیانه خصوصیتی دارد که مخصص اون اطلاقات میتواند باشد. اون روایات که نیامده بگوید به این که در مسئله ادای امانت میتوانید فعل خودتون قرار بدید، مطلقاتی است. اگر عموم یا اصلاقی در اون روایات هست، تخصیصش به مسئله ادای امانت سهل است. در مسئله ادای امانت این چینه، لسان این روایات هم آبی از تخصیصه و جناب ابوالصلاح رضوان الله علیه هم در کافی وقتی فتوا میدهد اون هم میگوید به امام مسلمین برگردانم. خب اگر ایشون نخواست به این روایات عمل کنه، به همون اساس فیعون للمسلمین میخواست عمل کنه، دیگه لازم نبود به امام مسلمین برگرده. که فرمایش مرحوم ابو سلات و کتاب شریف کافی در بحث ودیعه این است: و ان کان المودع لا یملک الودیعه او لا یسه منه الایداء کل قاسم و الکافر الحربی، فعل المودع ان یحمل ما اودعه الحربی الى سلطان الاسلام العادل علیه السلام و یرد المقصوبه الى مستحقه. اگر اون مودع و مستودع غاصب بود، مال مقصوبی را به امانت گذاشت، شخص ودعی این مال مقصوب را به غاصب برمیگرداند. و اگر اون مودع کافر بود، این مال و امانی را به زماندار اسلام برمیگرداند که به حکومت اسلامی برسد. اولا این تعبیر جناب ابو سلات این است که اگر امانت گذار مالک نبود یا ایدا از او صحیح نبود مثل کافر، خب کافر مالک نی، یعنی معامله با کافر باطل است. کافر ایدا او صحیح نیست، یعنی مال کافر نظیر مباهات اولیه است. یا اگر کسی توانست مال او را بگیرد معصیت نکرد، کافر مالک نمی شود چیزی را. یا اگر مالک شد بعد از تملک فیع مسلمین است، یعنی مباهات اولیه است. یا نه، اگر او آثار وضعی بارکت صحیح است و اگر مال او به دست شما رسید هم لازم است برگردانید، بعد از رسیدن به دست شما او صاحب اصلی رو حکم ولایی حکم به حلیت کرده است. اصل او مبنا درست نیست که او لایسه منه الایداء. و اگر چون که این مبنا هم درست باشد، جناب ابو سلات فتوا نداده است که حالا خیانت جایز است. اگر بر اساس اون روایات باشد که خذ مال ناصب اینما وجدته و ابعث الینا خمسه، رو اون معیار باشد، خب مال خود ودعی است، نه باید به نظام اسلامی برگرداند. غرض این است که در بین فقها یه نفر مخالف هست، اونم جناب ابو سلات رضوان الله علیهم اجمعین، اونم مخالفتش هم با این مبناست. پس اجماعی در کار نیست که برای صاحب جواهر بفرماید. اگر اجماع نبود ما مناقشه میکردیم. این اجماع نه تنها محتمل المدرک است بلکه مزنوع المدرک است و این روایات مخصص اون اطلاقات اولیه است و جا برای مناقشه نیست. والحمدلله رب العالمین.